رو به خدا میسپارم، خدا نگهدار.
زنده باشید.
گفت و شنود.
علاقمندان به برنامه بازتاب میتونن در این لحظه شنونده این برنامه باشن.
بازتاب بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شماییم تا با هم اول نگاهی داشته باشیم به دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه مبارک فجر، و بعد از اون میریم به سراغ صحنه گردانی قدرتمند اسرای اسرائیلی توسط حماس در برابر رژیم صهیونیستی. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. در آستانه 46 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر، رهبر معظم انقلاب اسلامی پنجشنبه هفته گذشته در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه حضور یافتند و ضمن قرائت فاتحه به بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کردند. روز شنبه و همزمان با دومین روز دهه مبارک فجر، رئیس جمهور، اعضای دولت، اعم از وزرا و معاونان رئیس جمهور با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمانهای امام راحل تجدید میثاق کردند. در این روزها همچنین شاهد برگزاری مراسم جشن و شادی در سراسر کشور بودیم.
ایرانم، 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 وطنم، تو آرمانم، وطنم که تخت جمشید سندی است به قدمت تو.
من خیلی به کشور عزیزم افتخار میکنم.
همگی با هم متحد برای ایرانمون تلاشمون میکنیم و تا قطره آخر خونم.
سال 57 که من نبودم، ولی امروز اومدم که شرکت کنم که پای انقلاب و کشورم بمونم.
امروز با پدر مادرم اومدم واسه پیروزی انقلاب اسلامی ایران جشن بگیریم.
ایران ما همیشه سربلند خواهد بود و ما پای این انقلاب تا آخر میمونیم. برامون تعریف کردم پدر بزرگا و نبزرگا که چقدر این روزش روز خاص و عزیزی بوده. ما در واقع بر از امروز شاهد چه رشد هایی داخل کشور خودمون بودیم.
همین ابتدای برنامه جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، روی خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای ثروتی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به بازتاب خیلی خوش اومدین.
به نام خدا، خدمت جناب آقای همتی، مجری عزیز و همه مردم خوب، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
آقای ثروتی، در 46 سالگرد انقلاب اسلامی بفرمایید که اول مردم ایران چه ویژگی منحصر به فردی دارن که انقلاب همچنان بالنده مونده و مسئولین چه وظیفه‌ای در قبال این مردم دارن؟
من ابتدا از مردم و ویژگی ها و نقششون در انقلاب اسلامی صحبت میکنم، برای اینکه بتونم این مهم رو جا بندازم یه مختصر مقدمتا توضیحات میدم. ببینید، انقلابات مختلفی در دنیا اتفاق افتاده. انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا و حالا انقلاب کوبا، الجزایر. خواستگاه اکثریت انقلاب ها، خصوصا انقلاب هایی که در غرب و اروپا اتفاق افتاده، حالا چه قبل از انقلاب صنعتی و یا بعد از انقلاب صنعتی، عمدتا انقلاب هایی بودن که خواستگاه مادی داشتن. یعنی فرض کنیم نگاهشون بر اساس شعارهای لیبرالیستی بوده است و دنبال مثلا برابری، برادری، مساوات و توزیع عادلانه ثروت و درآمد، حمایت از فقرا و این موارد بوده. فرض کنیم در انقلاب فرانسه یا انقلاب آمریکا، اینها بیشتر خواستگاه مادی داشتن تا خواستگاه آرمانی، ارزشی و الهی. اما ویژگی خاص انقلاب اسلامی ایران این هستش که این خاستگاه خاستگاه مادی نیست صرفاً. ممکنه بخشی از جامعه در دوران به اصطلاح ستمشاهی یک شرایطی داشته باشن که مشکلات اقتصادی داشته باشن، در اون وقت مشکلات اجتماعی و فرهنگی رو تجربه کرده باشن، اما بستر کار انقلاب اسلامی که امام رحمت الله علیه زحمت کشیدن و اون بستر سازی رو کردن، یک خاستگاه بر بستر فرهنگی بود که آمیخته با خود مردم بود. لذا شما میبینید مردم 40 و چند ساله از انقلاب میگذره، درگیری های داخلی، جنگ 8 ساله، بسیاری از مشکلات اقتصادی رو و به تبع اجتماعی رو تجربه کردن، فشارها برشون ممکنه زیاد باشه، اما اونها یک چیز رو میفهمن که انقلابشون انقلاب برای نون و گوشت و مرغ و اینها نبوده. بله بخشی از لایه‌های مردم ممکنه یه مقداری براشون سخت باشه که این مهم رو متوجه باشن، خب بالاخره فشار بهشون میاد، زندگی و معیشتشون دچار مشکل میشه، اما قاطبه مردم و عمده مردم میدانن که این انقلاب رو با یک خواستگاه ارزشی، آرمانی و الهی انجام دادن، لذا پشت سرش موندن. اگر میبینید که از آرمانهای امام تبعیت میکنن، پشت سر رهبر انقلاب هستن و تداوم این حرکتهای هر ساله 22 بهمن رو میبینید که عمده مردم میان تو خیابونها، به خاطر حفظ و حفاظت از یک انقلابی است که بی‌نظیر است، یعنی شاید در دنیا اتفاق نیفتاده شد. بله انقلاب الجزایر انقلابی بود در یک کشور اسلامی انجام شد، اما نگاهشون سریعا بعد از انقلاب رفت به سمت سوسیالیسم. بنابراین انقلاب ایران یک انقلابی است که شما میبینید، شاید بخوایم ارزیابی بکنیم که آیا این مثبت بوده است یا منفی، مقایسه بکنیم یا به اصطلاح موج دامنه و شدتش رو بررسی بکنیم، میبینیم که این انقلاب برخلاف انقلاب روسیه که مثلا بعد از 5-6 دهه دچار افول شد و در 7 دهه دچار اضمحلال شد، یا مثلا در دهه‌های اول دوم تصویه‌های خونی در اون انجام شد، 10 میلیون انسان کشته شدن، در صدی که این انقلاب میبینیم الان تو کشورهای مسلمان، در قلب اروپا، در حتی حرکت‌های اعتراضی در آمریکا و اقصان و قطعالم، میبینید پرچم اسلام بالاست، پرچم انقلاب بالاست، و این موج موج برگرفته از انقلاب اسلامیست. حالا یک نقش دومی هست که شما فرمودید مسئولین، درسته؟
بله.
مسئولین در این فرایند دست به این داره که از این آبش خور انقلاب، از این تفکر و اندیشه ناب امام چقدر بهره گرفته باشن.
درسته.
ببینید بالاخره انسان‌ها متفاوت آفریده شدن، بعضیاشون ممکنه بتوانن 100% ظرفیت فکری رو بگیرن، بعضی ها ممکنه سلیقه‌شون متفاوت باشه، بالاخره میگم متفاوت خلق شدن، هر کسی از این اندیشه تا یه حدی بهره جسته. بعضی ها مثلا اسلام ناب رو کاملا از امام درک کردن و این مسیر رو ادامه میدن، بعضی ها ممکنه که مثلا بر اساس رشته های تحصیلی و مکانی که در اون درس خوندن، حالا اروپاست، آمریکاست، ایرانه، اندیشه ها رو طوری گرفته باشن که یه ملغمه از لیبرالیسم و اسلام رو گرفته باشن، بعضی ها ممکنه کاملا لیبرال و نئولیبرال فکر کنن. ببینید این دیگه نگاه اینها تأثیر میذاره، اما اندیشه ناب امام یک اندیشه ایست که بر اساس اسلام ناب است، و میبینید که این اندیشه چون برگرفته از نگاه پیامبر اکرم و ائمه معصومین هستش، او خواستگاه چون الهیست، مستحکم از قابل اثبات و استدلال و دفاع کردن هستش، همینطور که 1000 خورده سال از انقلاب پیامبر این ادامه پیدا کرده، الان هم اندیشه امام احیایری کرده این رو، این ادامه پیدا میکنه. هر کسی هم به فراخور فهمش اگر بتواند از این آبشخور درست استفاده کنه، تداوم دهنده راه خواهد بود، وگرنه از مسیر، از ریل، از به قول خودمون از قطار پیاده خواهد شد. ریزش ها و ریش های انقلاب اینطوری. بنابراین به نظر من جریان انقلابی نظام سوفندگی، پایندگی خودش رو خواهد داشت، تداوم خواهد یافت. این نوسانات هم که پیدا میکنه به خاطر اعمال سلیقه است، هر سلیقه ای هم بیاد که بخواد رابیه داشته باشه با اسلام ناب و اون انقلابی که امام مد نظرش بود و رهبری مد نظرش هست، رابیه داشته باشه، خودش رو دچار مشکل میکنه، مردم رو هم دچار مشکل میکنه و زمان رو از مردم میگیره، و چون مردم فصل الخطاب هستن اعتراض مردم رو ممکنه در پی داشته باشید میگینید.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من در پایان بازم تبریک میگم به مردم ایران، 46 سال انقلاب اسلامی، همه ما انشالله وعدمون روز 22 بهمن در خیابانهای تهران و اقصا نقاط کشور جناب آقای همتی و مردم عزیز ایران رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما همه عزیزان.
دکتر هادی ثروتی کارشناس مسائل سیاسی اینجا در بازتاب همراه ما بودن. همچنان با برنامه بازتاب در خدمت شما هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای روز یک شنبه در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ضمن تاکید بر اهمیت حضور در میدان به عنوان شرط عملی توکل فرمودند: مشکلات امت اسلامی با توکل به خدا قابل حل است. حضرت آیت الله خامنه ای اعتماد و یقین به وعده های صادق الهی را شرط ذهنی توکل خواندند و افزودند:
یقین داشته باشیم، اون شرط ذهنی، یقین داشته باشیم که با اذن خدا محال میشود ممکن. چیزی که به نظر محال میرسه این میشه ممکن. اینو یقین داشته باشیم. خیلی از چیزها در عالم موجود ما و زندگی ما جز محالات، مثلا زنده شدن مرده جزو محالات. یقین داشته باشیم که با اذن الهی اگر خدای متعال اذن بدهد و اراده بفرماید این امر محال میشود ممکن، میشود واقع.
رهبر انقلاب همچنین درباره شکست رژیم صهیونیستی در برابر غزه فرمودند:
به اذن الله غزه غلبه پیدا میکند بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا. اینه دیگه، محال نبود. اگر به شما میگفتن که بناس غزه یک وجبی با قدرت بزرگی مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه بشه، روبرو بشه و با هم بجنگن و غزه غلبه کنه بر او، شما باور میکردید؟ باور نمیکردید. این جزء محالاته، اما به اذن الله این کار ممکنه. این شرط ذهنی لازمه، یعنی باید این رو بدانیم که همه محالات موجود عالم با اذن الهی، با اراده الهی این قابل تحقق، ممکنه تحقق پیدا کنه.
ایشان با اشاره به رویارویی استکبار با بسیاری از ملت‌های دنیا و نه فقط ملت ایران فرمودند:
دیگران حس می‌کنن که آمریکا دروغگوست، حس میکنن که فریبگره، حس میکنن استعمارگره، حس میکنن متجاوزه، حس میکنن که به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست. جرأت نمیکنن این رو بیان کنن، جرأت نمیکنن در مقابل او بایستن. خیلی خوب، سهم خودشون رو انجام نمیدن. وقتی انجام ندادن نتیجه حاصل نمیشه. باید سهم خود رو انجام داد، باید صبر داشت، باید مجاهدت داشت، تلاش کرد تا اینکه به این نتایج رسید. ملت ایران در طول این 40 سال صبر کرده، تلاش کرده، همه قدرت‌های مستکبر دنیا در مقابلش صف کشیدن، علیه او تلاش کردن، کار کردن، اما ملت ایران نه فقط ضربه ندیده، پیش رفته، ترقی کرده، رشد کرده. ایران امروز ایران 40 سال قبل نیست. ما در همه جهت رشد کردیم.
همچنان با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و حالا در این بخش از برنامه گفتگو می کنم با جناب آقای دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک. آقای دکتر سلام عرض می کنم خدمتتون، به بازتاب خیلی خوش اومدین.
جناب همتی عزیز، من هم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه بازتاب در سراسر کشور سلام عرض می کنم، در خدمتتون هستم.
رهبر انقلاب روز یک شنبه در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم ضمن تاکید بر اهمیت حضور در میدان به عنوان شرط عملی توکل فرمودند: مشکلات امت اسلامی با توکل به خدا قابل حل است. درباره اهمیت این موضوع برای ما بفرمید که چگونه توکل به خدا باعث حل مشکلات میشه.
درباره توکل که حضرت آقا در جمع شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم فرمودند، باید به چند نکته توجه کنیم. نکته اول اینه که توکل به تنهایی کافی نیست، باید وسط میدان باشیم. اصطلاحاً گفته میشه با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی باید انسان حتما برنامه داشته باشه، در میدان حضور داشته باشه که در فرمایش هست آقام هست، باید وسط میدان باشیم، حضور در میدان داشته باشیم، توکل هم داشته باشیم. اما نکته مهمتر اینه که ما با دشمنی مواجه هستیم که این دشمن در جنگ اراده ها با تمام قوا وارد میدان شده، یعنی رسانه‌شو میدان آورده. ما در جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی، جنگ ادراکی قرار داریم. دشمن تلاش میکنه که روی ادراک ما اثر بذاره، جنگ باورهاست، میخواد باورهای ما رو از بین ببره. ما باور به پیروزی، در قرآن میگه هل تربصون بنا الا احدى الحسنین، باید باور کنیم پیروزیم، باور به اینی که خدا هست، باور به اینی که خدا میتواند، باور به اینی که خدا میداند، باور به اینی که موقعی که ما وارد میدان شدیم بدانیم که خدا بزرگتر است، قدرت خدا بزرگتر از قدرت‌های مادی است، باور به اینی که خدا میگه اگر شما به من رو کنید من با هزار صف از ملائکه شما رو یاری میکنم، باور به اینی که اگر ما وارد میدان شدیم خداوند هست که تیر رو شلیک میکنه، باور به اینی که در چنین حالتی خداوند ترس ما رو در دل دشمن میاندازه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. جنگ باورها و جنگ اراده هاست. دشمن تلاش میکنه اراده ملت رو سست بکنه، متزلزل بکنه، تلاش میکنه که باور مردم رو از بین ببره، باور به فرهنگ غنی ایرانی، باور به توانمندی ها. اگر ملتی باورهاش بسوزه ولو اینکه ابزار و تجهیزات قوی داشته باشه، اون ملت شکست میخوره. این که قرآن کریم تأکید میکنه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس توکل به خدا بکنه خدا برای او کافی است، این یک شعار نیست، بلکه در طول تاریخ نشان داده شده که این یک عمل هست. یعنی انسان موقعی که توکل به خدا میکنه مانعی در دنیا دیگه براش وجود نداره، غیر ممکنی هم وجود نداره. اصلا بحث معجزه که پیش میاد همینه دیگه، ما میتوانیم با توکل به خدا دشمن رو شکست بدیم و تا حالا هم همینطور بوده. بیش از اون که تجهیزات و امکانات ما بتونه در میدان عمل بکنه، اراده مردم و توکلشون به خدا عمل کرده. مردمی که مؤمن به خدا باشن، مردمی که مؤمن به اسلام باشن، مردمی که مؤمن به ولایت امام زمان باشن، مردمی که مؤمن به ولایت فقیه باشن، این مردم شکست ناپذیرند و دیدیم در تمام توطئه‌ها و فتنه‌ها و جنگ‌ها و ناملایمات و فشارها و تحریم‌ها این مردم ایستادن و پیروز هم بودند. مردم غزه هم همینطور، اگر ملاحظه میکنیم در غزه یک جمعیت بسیار قلیل در مقابل بزرگترین ارتش جهانی، ارتش آمریکا و مزدورانش یعنی صهیونیست ها پیروز میشوند بعد از 471 روز، این نتیجه توکل به خداست. ما باید بدانیم که به تنهایی نمیتوانیم بدون توکل پیروز بشیم.
خب رهبر معظم انقلاب ویژگی مهم انقلاب ایران رو مردمی بودن اون دونستن. درباره شاخصه های مردم ایران که در مقابل استکبار هم ایستادن بفرمایید.
جناب همتی، درباره بحث مردم باید عرض بکنم که انقلاب ما بی تردید مردمی ترین انقلاب جهان هست. اون چیزی که انقلاب اسلامی رو در میان همه انقلاب های طول تاریخ در جایگاه والاتر و بالاتری قرار میده و برجسته میکنه، بعد مردمیش هست. بله، انقلاب های دیگه هم طبعا با مردم پیروز شدن، حالا یا با بخشی از مردم مثل انقلاب کمونیستی شوروی که با طبقه کارگر عمل شد، یا همه مردم، فرق نمیکنه. اما اونی که مهمه اینه که مردمی نماندند. انقلاب ما 46 ساله که مردمی باقی مانده، نه فقط در صحنه رأی دادن، نه فقط اینی که ما رفراندوم گذاشتیم و به مردم مراجعه کردیم، بلکه اونی که از اهمیت بیشتری برخورداره اینی که ضامن بقا، استمرار و ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم هست. در جنگ تحمیلی که به اصطلاح ما با کل جهان می جنگیدیم، یقینا اون چیزی که عامل پیروزی است حضور مردم در صحنه جنگ بود. اگر مردم در صحنه جنگ نبودن، معلوم نبود ما چه سرنوشتی می داشتیم. ما در طول 300 سال گذشته اولین جنگی بود که پیروز شدیم و یک وجب از خاک سرزمینون دست دشمن نموند. اون چیزی که تحریم های دشمن رو بی اثر کرده حضور مردم در صحنه است. این تاب‌آوری و تحمل مردم هست که دشمن رو ناامید و ناکام گذاشته. اون چیزی که توطئه ها و دسیسه ها و فتنه ها رو خونسا کرده حضور مردم هست. در بحث منابع قدرت یک نظام، اون چیزی که باید یقیناً راجبش حرف بزنیم این هست که منابع قدرت در هر کشوری در دو حوزه نرم و سخت برآورد میشه. بله، منابع قدرت سخت جمهوری اسلامی که امروز به حق باید با افتخار ازش یاد بکنیم، بحث قدرت موشکی، پهپادی و این اقتدار مسلط نظام که ما رو در جایگاه والاتر در منطقه غرب آسیا قرار میده هست. اما اون چیزی که هویت میبخشه به این توانمندی نظامی و تجهیزات و تکنولوژی و فناوری های نظامی ما، اون قدرت منابع قدرت نرم ماست. مهمترین ارکان قدرت نرم جمهوری اسلامی یکی رهبری و ولایت فقیه هست و یکی مردم، یعنی یک رابطه با خدا، رابطه طولی و یک رابطه افقی نظام ما داره. در رابطه افقی آحاد مردم به عنوان قدرت نرم جمهوری اسلامی در صحنه مطرح هستند. مادامی که مردم در صحنه باشند، نظام شکست ناپذیره. ملاحظه میکنید که همین بعد رو ما در غزه میبینیم. 2.5 میلیون انسان در غزه در شدیدترین و سختترین فشار جنگی از طرف آمریکا و این سگ هارش صهیونیست‌ها به مدت 471 روز در فشار قرار گرفتند. ده ها هزار نفر کشته شدند. 70% غزه ویران شد. 2.5 میلیون انسان با انواع مرگ دست و پنجه نرم کردند، با مرگ ناشی از گرسنگی، تشنگی، بیماری ها، کمبود دارو و نبود دارو و امثالهم. ولی میبینید موقعی که آتش بس شکل میگیره، این مردم وسط میدانند. این نفس رحمانی مردمی بودن انقلاب گسترش پیدا کرده در کره زمین و میبینید مردم غزه استقبال میکنند. پیروز میدان کسی است که مردم رو با خودش همراه داشته باشه. به همین دلیل در جنگ غزه شما میبینید که دلاوران غزه پیروز میدان هستند و صهیونیست ها که همشون عصبانی و ناراحت هستن، زمین خورده هستن. اون چیزی که عامل شکست نظام سوریه شد در مقابل تروریست ها در واقع این بود که مردم کنار حاکمیت نبودن. جمهوری اسلامی مفتخر است در کره زمین که تکیه به مردم داره، در کنار اتکال به ذات پاک پروردگار به عنوان اینکه جمهوری اسلامی است، به واقع نشون داده که در جمهوری بودن این مردم هستند که نظام رو دارن اداره میکنن. سیل میاد، مردم هستند. بیماری مثل کرونا میاد، مردم وسط میدان هستند. یعنی اگر ما میخواستیم خدماتی که در چارچوب مبارزه با کرونا ارائه میدیم، اگه قرار بود مردم این کار نکنن، قطعا نمیتونستیم بر این مشکل فائق بیایم. نظام ما مفتخره که این نظام و این الگو رو داره به جهان ارائه میده و معرفی میکنه و کشورهای دیگه دارن یکایک تو همین میدان وارد میشن. امروز نفس رحمانی مردمی بودن انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرده. یمن رو میبینیم بعد مردمیش رو، عراق رو میبینیم بعد مردمیش رو، هشت و شعبی رو، ما در لبنان میبینیم خدماتی که ارائه میدن بعد مردمی رو، سوریه هم به همین شکل خواهد شد. با این نگاه من عرض میکنم در آینده نچندان دور خواهند دید که جهانیان شاهد خواهند بود که مردم ایران با این تحمل و تاب‌آوری در جایگاه تراز اول جهانی قرار خواهند گرفت.
سپاسگزارم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم.
از اینکه این فرصت طلایی رو در اختیار من قرار دادید، از شما و همکارانتون تشکر میکنم و برای ملت شریف ایران سربلندی و عزت و بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار شما باشه.
دکتر سید عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک، اینجا در باستاب همراه ما بود. حالا میریم به غزه. رژیم صهیونیستی بارها مدعی نابودی و شکست حماس در غزه شده بود، اما این روزها حماس در روند تبادل اسرا قدرت و اقتدار خود را بعد از 470 روز جنگ نابرابر و همگان اثبات کرد. تحلیلگران صهیونیستی و فلسطینی نسبت به عملکرد برجسته رسانه‌ای حماس در برپایی مراسم تحویل اسیران صهیونیست شگفتی خود را ابراز داشته و گفتند که کارگردانی پیروزی مطلق این گونه است. حالا و در این بخش از برنامه درباره این موضوع میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای عزیزی، خدمت شما سلام عرض میکنم. به باساب خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای همتی و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم. شب بخیر میگم.
ما در این مدت جناب عزیزی شاهد شگفتی رسانه‌ها در برابر صحنه‌گردانی قدرت حماس در تحویل اسرا بودیم. لطفاً درباره این موضوع بفرمایید که حماس چگونه باعث شگفتی تحلیلگران و رسانه‌ها شد؟
اتفاقی افتاد بعد از 7 اکتبر با وجود تمام نسل‌کشی و تخریب ساختهای غزه و شهادت بیش از 47 هزار نفر که البته آمار فراتر از اینا هست و اون رنج و مصائبی که برای ملت فلسطین ایجاد شد. اما اتفاقی افتاد یک مانور سیاسی و رسانی بزرگی بود که حماس در جریان تبادل اسرا انجام داد. چه نکته داشت؟ نفس تبادل اسرا یک موفقیت برای حماس بود، به دلیل اینکه شاخصه‌هاش رو بررسی می‌کنیم برای اسرائیلی‌ها یک شکست محسوب شد. استعفاها در رده ارتش و رهبران ارتش، رژیم فرماندهان ارتش، رژیم صهیونیستی و اختلاف در سطح ساختار سیاسی و شکاف در جامعه اسرائیلی و اتفاقات گفتن نشون داد که چگونه یک رژیمی که مدعی است میشه از یک سال دست به کشتار و تخریب و بمباران و استفاده تمامی سلاح‌های کشتار جمعی انجام داده، از پیدا کردن گروگان‌ها به رغم ادعاهای نتانیاهو ناتوان بوده. اشراف امنیتی و اطلاعاتی که رژیم صهیونیست مدعی آن بود، استفاده از تمامی انواع سلاح‌های پیشرفته و امنیتی و سلاح‌های آمریکایی و کمک‌های آمریکا و پول‌های هوایی برای کمک به رژیم صهیونیستی که اتفاقا برخی از کشورهای عربی مانند مصر و اردن هم کمک می‌کردند، آب و آشامیدنی برای ارتش اسرائیل می‌فرستادن، یعنی کمک همه‌شانه برای ارتش اسرائیل در یک مکان کوچک، ارتشی که اسطوره شکست ناپذیری است فقط توانسته کودکان و زنان رو تسلیم بکنه و بیمارستان‌ها و زیرساخت‌ها، خانه‌ها، مدارس و به هیچ چیز رحم نکنه. این ارتش در هیچ جایی یک دستاورد سیاسی محسوب نمی‌شه. اسرائیل از نظر روایت ها هم تا قبل از اون اگر می توانست افکار عمومی جهان رو گمراه بکنه با ماشین رسانی قدرتمندی که در اختیار داشت، اما این بار نتوانست که کوچکترین موفقیت رو در این حوزه داشته باشه. آنچه که اتفاق افتاد در تبادل اسرا، من از ویدیوهای خود اسرائیلی ها میگم، روزنامه‌نگاران اسرائیلی، رسانه های اسرائیلی که یک روکشی از شکست، یک غباری از شکست در صفحات روزنامه ها و خبرگزاری هاشون بود. چهره های غمگین و در هم شکسته فرماندهان ارتش اسرائیل که احساس میکردن نباید بعد از گذشت یک سال از نظر امنیتی و نظامی با این همه سلاح کشتار جمعی و با این همه تخریب چنین نمایشی قدرتمند از دل حماس بیرون بیاد. خودروهای قسام، مبارزین حماس و اون هم در یک مانور بسیار رسانی قدرتمند که حاوی یک پیام مهمی بود. این نقطه شکست است. در مورد شهادت محمد زیف و رهبران حماس، بله ما این هم بگم متعقبیم. قطعا چهرهای برجسته مقاومت که شهید سید مقاومت حسن نصرالله و اسماعیل هنیه محمد زیف و رهبران مقاومت در فلسطین، لبنان، عراق و محور مقاومت، ما این رو یک خسارت میدونیم اما به معنای توقف مسئله. رهبران مقاومت قبل از اون هم بودن و ادامه خواهند داشت.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
من هم با شما خداحافظی میکنم. در پناه خداوند باشید.
مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در باستاب همراه ما بود. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در باستاب به پایان رسید. به امید نابودی رژیم صهیونیستی تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.